ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. یک گور دست جمعی نزدیک شهر موصل کشف شد. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد و انجمن خدمات مسافری از اعضایش خواست مشخصات مسافران دو هفته پیش به شیراز را به پلیس اماکن بدهند. خوش آمدید به این بخش خبری. همزمان با پیشروی ارتش عراق و حامیانش در اطراف شهر موصل، گزارشی از کشف گروه دست جمعی در منطقه نزدیک به این شهر منتشر شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این گروه نزدیک به منطقه حمام العلیل کشف شده و تخمین زده می شود که نزدیک به 100 جسد در آن قرار داشته باشد. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کرده که این گروه جدید مربوط به افرادی باشد که این دفتر در روزهای اخیر از کشته شدنشان توسط داعش همزمان با پیشروی ارتش عراق خبر داده بود. این دفتر همچنین روز سه‌شنبه خبر داد که 295 نفر از افرادی که پیشتر عضو نیروهای امنیتی عراق بودند توسط داعش ربوده شدند. این دفتر همچنین گفته است که گروه حکومت اسلامی 1500 خانواده را مجبور به جابجایی از محل زندگی خود و اسکان در اطراف فرودگاه موصل کرده است. رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با اخذ رأی در چند دهکده کوچک در ایالت نیوهمپشایر بامداد روز سه‌شنبه به طور رسمی آغاز شد. این رأی‌گیری‌ها در دهکده‌های کم سکونت ایالت نیوهمپشایر انجام شده و نتایج به دست آمده از شمارش آرای افراد واجدان شرایط در آنها نشان می‌دهد که دونالد ترامپ با اختلاف کمی از هیلاری کلینتون پیش است. در سایر ایالت‌های آمریکا رأی‌گیری از ساعت 14:30 به وقت ایران آغاز شده است. آخرین نظرسنجی‌ها در سطح ملی حاکی از پیشتازی هیلاری کلینتون از دونالد ترامپ به میزان 3% بود. در انتخابات سراسری آمریکا، اما ایرانیان آمریکایی نیز نقشی فعال بر عهده گرفتند و از کنگره آمریکا گرفته تا کسب مقام‌های ایالتی و محلی تلاش می‌کنند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گفتگویی کرده با هومن فخیمی، حقوقدان و عضو فعال حزب دموکرات در جنوب کالیفرنیا، و نخست از او درباره این آمریکاییان ایرانی تبار جویا شده است. آقای فخیمی،
در جنوب کالیفرنیا چندین ایرانی در این انتخابات شرکت کردند. می‌دونید انتخابات دو مرحله‌ایه. در مرحله اول تعداد بیشتری بودن، در مرحله دوم الان ما تعداد زیادی ایرانی داریم که کاندید هستند. در ایالت‌های دیگه هم هستن و کسی که نامش اول همه به خاطرم میاد آقای سیروس حبیب هست، سایرس حبیب از ایالت واشنگتن. ایشون جزء سنای ایالتی واشنگتن هستن و خودشونو کاندید کردن به عنوان لوتنت گورنر، بهش میگن
معاون فرماندار میگیم. بله،
معاون فرماندار. بله، ایشون کاندید شده، از طرف حزب دموکرات انتخاب شده و داره علیه نماینده حزب جمهوری خواه میره. ایشون اگه انتخاب بشه در این پست، تا اونجایی که من میدونم بالاترین پستی میشه که یک ایرانی آمریکایی تا حالا تونسته در انتخابات کسب بکنه. انسان خیلی سختکاری، نابینا هستن، با این حال بسیار سختگوش هستن و خیلی هم در مورد اینکه ایرانی هستش و ایرانی بودنش هم که در اینکه در آمریکا به دنیا آمده، پدر مادرش از ایران بودن، به هیچ وجه این موضوع رو قایم نمیکنه. متاسفانه در طول انتخابات از طرف نماینده حزب جمهوری خواه دو سه بار سعی کردن ایرانی بودنش رو علیهش استفاده کنن که حتی روزنامه های ایالت واشنگتن به دفاع ایشون اومدن، جدا تقبیح کردن که چرا حزب جمهوری خواه دست به همچین کاری میزنه. به جز ایشون در جنوب کالیفرنیا آقای شان پناهی هستش که برای اسمبلی که میشه به اصطلاح کنگره ایالتی کالیفرنیا کاندید شدن. ایشون در منطقه ایرواین و تاستن هستن که ایرانی نشینه، تعداد ایرانی زیاد داره. کاندید دیگه ای که الان به ذهنم میاد آقای وارسته هستن. آقای وارسته از طرف حزب دموکرات بالا اومدن و علیه اد روزه، نماینده خیلی قوی کنگره از حزب جمهوری خواه دوباره.
بله، آقای ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هستند، هنوزم هستند و در انتخابات خیلی سخت خواهد بود با ایشون رقابت کردن. در شمال کالیفرنیا آقای فخیمی چه اطلاعاتی داریم؟ من تا اونجایی که شنیدم از دوستان ایرانی، بانوی به نام مرجان غفورپور در انتخابات محلی سان فرانسیسکو فعالیت میکرد.
من عکس ایشون رو چند جا دیدم و متاسفانه اطلاعات بیشتری ندارم. در ضمن در انتخابات شورای شهری شهر نیوپورت بیچ اورنج کانتی هم ما نماینده‌ای داریم آقای فرد آمری. این انتخابات تبدیل شده به یک موضوع خیلی حاد به خاطر اینکه کسانی که آقای آمری داره علیهش ران میکنه نشون رو به دادگاه بردن و به ایشون اتهام زدن که شما از اسم واقعی خودت که فرخ منوچهر هست استفاده نمی کنی، در تبلیغات برد استفاده می کنی و این کار داری به خاطر این می کنی که مردم رو گول بزنی.
ولی دادگاه مثل این که به نفع ایشون رای داد در این زمینه.
بله دادگاه به نفع ایشون رای داد، گفت ایشون اسم برد و از همون سال 65-66 که وارد آمریکا شده همین اسم رو به کار برده دیگه، بنابراین هیچ کار غیرقانونی انجام نداده. خیلی سریع حزب دموکرات با اینکه هیچ نماینده تو اون انتخابات نداره، یعنی هر همه اونایی که الان کاندید هستن جمهوری خواه هستن، ولی حزب دموکرات سریع بیانیه صادر کرد و در اون بیانیه محکوم کرد همچین اعمالی رو.
بله در انتخابات امسال یک بانوی ایرانی به نام شیلا ایرانی برای عضویت شورای شهر لس‌آنجلس فعالیت می‌کنند. در انتخابات گذشته هم آقای مارک عاملی رو داشتیم برای دادگاه عالی جنوب کالیفرنیا.
آقای مارک عامل خیلی شانس خوبی هم داشتن و در انتخابات خیلی کمپین حرفه‌ای هم جلو بردن، ولی متاسفانه رأیشون کمتر بود از رقیب، ولی با اختلاف زیادی نه. البته در کمپی‌های اطراف قاضی ایرانی ما داریم، بیشتر قاضیایی که داریم از طرف فرماندار انتخاب شده بودند، اینکه خانم شیلا ثابت بود که البته الان بازنشست شدن و در اورنج کمپی هم خانم شیلا هنسن هستن و در آینده نزدیک من فکر کنم ایرانی‌های بیشتری باشن که خودشونو کاندید کنن.
بله در لس آنجلس شخص دیگری به نام آقای داوود واحدی برای شورای شهر فعالیت می‌کردن. در ایالت‌های دیگر مانند همون ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا آقای شهرام هادیان و در فلوریدا آقای امیر لادن، امیر فرخی در آتلانتا، بهاره عزیزی و الی فلاحت، همه اینها جزو ایرانی تبارانی هستند که در فعالیت‌های انتخاباتی شرکت کردند.
خانم شیوا فریورم برای رقابت شورای شهر ایرواین. شهر ایرواین شهریه که احتیاج داره یک نماینده ایرانی توی شورای شهرش حداقل داشته باشه، چون شهریه که تعداد ایرانیانش زیاده و تعداد بیزنس‌های ایرانی که اونجا فعالیت می‌کنن هم خیلی زیاده.
هومن فخیمی حقوقدان و عضو فعال حزب دموکرات در جنوب کالیفرنیا به پرسش‌های همکارمان نادر صدیقی پاسخ می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادگاهی در آمریکا محمد زراب برادر رضا زراب سرمایه‌دار و بازرگان ایرانی تبار زندانی در آمریکا را به دست داشتن در انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای دولت و نهادهای ایرانی متهم کرد. محمد زراب هم اکنون در ترکیه و تحت تعقیب دولت آمریکا قرار داره. بشنویم بیشتر در گزارش سپیده بهکام.
دادگاه فدرال منهتن در نیویورک آمریکا محمد زراب شهروند ترکیه و ایرانی تبار را در کیفرخواستی به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرد. محمد زراب برادر بزرگتر رضا زراب تاجر ایرانی تبار و شهروند ترکیه است که او نیز فروردین گذشته در آمریکا به اتهام مشابه یعنی دور زدن تحریم‌ها علیه ایران بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در ادعانامه علیه محمد زراب ادعاهای جدیدی نیز علیه رضا زراب مطرح شده، از جمله اینکه او در معاملاتی به نفع شرکت ایرانی ماهانیر دست داشته است، شرکت هواپیمایی که در مهر ماه سال 1390 وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را به دلیل ارائه خدمات به نیروهای سپاه قدس و حزب الله در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به تازگی و در پی انتشار گزارشی در مورد پرواز ماهانیر به کشورهای اروپایی و آسیایی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که تحریم‌های آمریکا در مورد این شرکت هواپیمایی همچنان به قوت خود باقی است. به گفته دادستان‌های ایالات متحده در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 زمانی که تحریم‌های اتمی ایران نیز در کنار دیگر تحریم‌های جاری هنوز پابرجا بود، اقدامات رضا و محمد زراب و دو نفر به نام‌های جمشیدی و نجف‌زاده علاوه بر هواپیمایی ماهان به بانک ملت و شرکت ملی نفت ایران نیز سود رسانده است. بنابر اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، آقایان زراب و دو متهم دیگر از شبکه‌ای بین المللی در ایران، ترکیه، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کردند. در این پرونده به شرکت‌های وابسته به این شبکه و از جمله به شرکت رویال هولدینگ در ترکیه، صرافی‌های دوراک و فلاش دوویز در ترکیه و همچنین النفیس در امارات متحده عربی اشاره شده است. پرونده رضا زراب از جمله پرونده‌های جنجالی بود که علاوه بر اتهام‌های وارد شده به او در مورد نقض تحریم‌ها، قرار گرفتن نامش در کنار پرونده بابک زنجانی، مؤسسه امین اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان و پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه سر و صدای زیادی به پا کرد. در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه، اواخر پاییز سال 1392، رسانه‌های ترکیه از بازداشت رضا زراب و حدود 50 نفر دیگر خبر دادند که اتهام‌های آنها پولشویی، زمینخواری و دریافت و پرداخت رشوه بیان شده بود. اتهام‌هایی که شخص رضا زراب همه آنها را رد کرده است. رویترز گزارش داده که محمد زراب هنوز به حکم و پرونده جدید واکنشی نشان نداده و وکیل رضا زراب نیز درخواست ابراز نظر درباره ادعانامه اخیر را بی پاسخ گذاشته است. رضا زراب قرار است روز 23 ژانویه 2017 در آمریکا محاکمه شود، اما برادر او محمد زراب همکنون در ترکیه آزاد است و به گفته مقام‌های قضایی تحت تعقیب دولت آمریکا قرار دارد.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید. ایران با شرکت فرانسوی توتال و شرکت ملی نفت چین برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی قرارداد امضا کرد. این نخستین قرارداد ایران با یک شرکت غربی در حوزه انرژی پس از برداشته شدن تحریم‌ها محسوب می‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مدیر تولید و اکتشاف بخش خاورمیانه توتال گفته است که موافقت‌نامه اصولی این قرارداد به ارزش 4 میلیارد و 300 میلیون یورو روز سه‌شنبه امضا شده است و قرارداد نهایی قرار است اوایل سال آینده میلادی امضا شود. بر اساس این قرارداد شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و شرکت دولتی پتروپارس ایران بخشی از میدان گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس را توسعه خواهند داد. محمد مشکین فام، مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس، در همین باره به خبرگزاری ایرنا گفته است که فاز 11 پارس جنوبی برای تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز طراحی شده است. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافری با صدور بخشنامه‌ای از اعضایش خواسته است تا اسامی و مشخصات افرادی که از تاریخ 24 مهر تا 10 آبان به شهر شیراز سفر کردند به این انجمن ارائه دهند تا به پلیس اماکن گزارش شود. در این بخشنامه که نسخه‌ای از آن در وبسایت این انجمن منتشر شده، مشخص نیست که پلیس امنیت به چه دلیل مشخصات این مسافران را می‌خواهد، اما بازه زمانی که درخواست ارائه اطلاعات مسافران داده شده با تاریخ برگزاری تجمعی در پاسارگاد به مناسبت روز کوروش همخوانی دارد. هفتم آبان ماه به طور غیر رسمی روز کوروش نامگذاری شده و چند سالی است که گروه‌هایی از مردم از سراسر کشور در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. امسال نیز تجمع مشابهی به مناسبت این روز در پاسارگاد برگزار شد که دادستانی شیراز از دستگیری برگزار کنندگان آن خبر داده بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بازداشت نزار زکا، شهروند لبنانی در ایران را به مشکل میان تهران و واشنگتن مربوط دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف دوشنبه شب در نشست خبری با جبران باسیل، همتای لبنانیش، گفت آنچه که برای نزار زکا اتفاق افتاده مشکلی بین ایران و لبنان نیست و مشکل در واقع مشکل بین ایالات متحده و ایران است. به گفته آقای ظریف، بازداشت آقای زکا مشکلی بین اقدامات خلاف قانونی که از دیدگاه قوه قضاییه ایران توسط یک فرد انجام شده است. پایان نقل قول. نزار زکا، شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، آبان ماه سال 94 به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 10 سال زندان و پرداخت 4 میلیون و 200 هزار دلار جریمه نقدی محکوم شده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 17:30 دقیقه در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.